أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، صلى الله على محمد وآله الطاهر. پس درباره این بود که در تنبیه دوم حسن احتیاط، ترتب ثواب، امکان احتیاط. حسن احتیاط که بحثی ندارد، عقلا و شرعا روشنه. ثواب بنابر این که امر ارشادی باشه، ثوابش مشکوکه. و اما امکان احتیاط در عبادات، آیا ممکنه یا خیر ممکن نیست؟ راههایی رو ارائه کردن برای توجیه امکان احتیاط در عبادات. یکی اوامر احتیاطیه بود، اشکالش این بود که اینا ارشادی هست، مگر به قول مرحوم آغازی ها که گفت بعضی از اینها دلالت دارند بر امر مولوی، منتها مولوی طریقی نه مولوی نفسی. دوم این که بگیم در عبادات احتیاطی قصد قربت لازم نیست، این هم که اشکال داره. سوم اخبار من بلغ بود که بحثمون فعلا راجع به همین اخبار من بلغ هست. آیا اینها دلالت میکنند بر اینکه عبادت احتیاطی مطلوب و عبادت احتیاطی ممکنه یا ممکن نیست؟ پس در همین هاست. یک راه دیگری هم داشتیم، راه چهارم که مرحوم آخوند گفت که ما این عبادات رو رجاءً به جا می‌آورد. در این صورت هم محبوبیت داره، هم قصد قربت درش می‌آورد. ایشون هم تکیهشون بر همون اخبار من بلغ، منتها اونی که در روایت هشام ابن سالم آمده، تکیش به این روایت. خب از کنم حضورتون که بس درباره حجیت این اخبار من بلغ میگن تسامح در ادله سنن، اصطلاحش اینه، عنوانش اینه. آیا در ادله سنن تسامح رواست یا نه باید مثل ادله واجبات و محرمات مطلب خشخاش بگذاریم و حجیت روایت رو ثابت کنیم تا استحباب ثابت بشه؟ همونطوری که در واجبات میگیم، در محرمات میگیم، در اونجاها تسامح نمی کنیم، نه در واجبات نه در محرمات. آیا در مستحبات میتونیم تسامح بکنیم و به خبر ضعیف عمل بکنیم یا خیر؟ خب این روایات را عرض کنم حضورتون که بعضی ها ادعای اجماع کرده اند بر حجیتشون، مثل شهید در ذکرا که فرماید یتسامح فیها عند اهل العلم. اهل العلم هم شامل شیعه میشه هم شامل سنی. خیلی دایره این چیزی که شهید در ذکرا ادعا کرده، خیلی دایرهش وسیعه، گسترده هست. ولی خب اشکال کرده هم به این اجماع، هم به وجود مخالف، این مخالف داره. مثلا صاحب مدارک مخالفت کرد، یا صدوق به تبع از شیخش محمد بن الحسن الولید در باب صلات قدیر خم، اونجا ایشون گفته است که نه استاد ما شیخ ما به این روایت استحباب صلات قدیر اعتنا نکرده، توجه نکرده، بنابراین صلات قدیر استحبابی نداره. اینها مخالفند با این اجماعی که شهید در ذکرا ادعا کرده. این یک اشکال به این اجماع. اشکال دومش اینه که به فرضی هم که این اجماع تحقق داشته باشد، اجماع مدرکی، خاطر روایاتی که در این باب وارد شده. خب روایات رو دیروز خوندیم، 8 روایت بود که عرض کردیم بعضی از اینها احتمالا تعدد نداره، ولی 8 مثلا میرسه به 6 یا به قول بعضی ها میرسه به 4. علی حال این روایات رو داریم، بعضا صحیح هم روایات، بعضا هم صحیح نیستن، بعضیشون هم مرسله هستن. حالا 4-5 روایت داریم که به اینها استدلال شده بر استحباب ما بلغ، ولو اینکه دلیلش ضعیف باشه. و این کان رسول الله صلی الله علیه و آله لم یقله، در این حال استحباب از این گونه روایات می شود استفاده کرد. حالا بس در اشکالاتی است که به این روایات وارد کرده اند. چند تا اشکال مطرحه، خیلی اشکال کرده، ما حالا مهم میشو 4-5 تا مهم هاشو انتخاب کرده. اولین اشکال که اشکال نسبتاً مهمی هم هست. این است که خبر واحد اخبار من بلغ متواتر که نیستن، بعضی هاشون هم که ضعیفن، اون هم که ضعیف نیستن مثل روایت هشام ابن سالم یا مثلا محمد ابن همران، میشه خبر واحد. خبر واحد در فروع حجت. بنابر ادله حجیت خبر واحد. اما در اصول چطور؟ آیا خبر واحد در اصول هم حجت؟ در اصول عقاید که معلومه خبر واحد حجت نیست. حالا در اصول فقه چطور؟ نه در اصول اعتقادی، در اصول فقه ما میتونیم یک مسئله اصولی را به وسیله خبر واحد اثبات کنیم؟ آیا چنین چیزی ممکنه؟ با توجه به اینکه مبنای عمده حجیت خبر واحد بنای عقلا است و عقلا بعیده که در این گونه مسائل علم اصول بیان به خبر واحد عمل بکنه. پس این اولین اشکالی است که در اینجا مطرح شده است. جواب این اشکال عرض کنم حضورتون که دیروز عرض کردیم که این اخبار من بلغ، این ادله تسامح در ادله سنن، آیا مسئله اصولیه یا مسئله فقهیه یا مسئله کلامی؟ هر سه وجهش را هم موجه دانستیم. اصولی باشه که در طریق استنباط واقع می شود. فقهی باشد یعنی قاعده فقهی رو دارد بیان می کند. کلامی هم باشه راجع به ثواب و عقاب. حالا اگر این مسئله اصولی باشه، این اشکال وارد میشه که خبر واحد نمیتونه مسئله اصولی رو ثابت کنه. اما اگر مسئله فقهی باشه چطور؟ چه اشکالی داره؟ آیا مسئله فقهی را یا قاعده فقهی را به وسیله خبر واحد اثبات کنه؟ کلامی هم باشه که مربوط به علم کلام میشه. بناءً علی هذا میشود به این اولین اشکالی که در اینجا مطرح شده است پاسخ بدیم. بعدم به هر حال اصحاب به این روایات عمل کردند. نمیشه به سادگی از کنار روایات من بلغ عبور کنیم و اینها رو نادیده بگیریم. این راجع به اشکال اول. اشکال دوم. بسیار خوب، روایات رو قبول کردیم. صدقنا، سلمنا، اطعنا، اطعنا، قبول کردیم. اما اشکالش اینه که دلالت این روایات بر ثواب انقیادیه نه ثواب نفسی. یعنی اگر کسی به اخبار من بلغ عمل بکنه ثواب داره، منتها این ثواب مال عمل نیست، مال انقیاده. خاطر احتیاطش، به خاطر انقیادش بهش ثواب میدن، نه به خاطر اینکه این عمل ثواب داره. این نیست. بنابراین اخبار من بلد نمیتونه استحباب رو برای ما ثابت بکنه. جوابی که به این اشکال داده می شود اینه که درسته که بعضی از این روایات دلالت نداره بر اینکه ثواب مال عمله، ولی بعضیاش دلالت داره، مخصوصا اون دو روایاتی که از هشام ابن سالم نقل کردیم. فرمود من بلغه عن النبی من الثواب فعمله، عمل کرد، کان اجر ذالک له، ذالک اشاره به عمل، اجر اون عمل رو داره. بنابراین اگر مثلا گفته شده نماز قدیر مستحبه و اگر کسی این نماز قدیر را به خاطر روایتی که داره از راه تسامح در ادله سنن این نماز قدیر را بخونه، حالا ثواب به نماز میدن یا ثواب به انقیادش میدن؟ دو تا عنوانه. روایت هشام دلالت دارد به این که ثواب به عملش میدن، چون میفرماید کان اجر و ذالک له، ذالک اشاره به عمله، عملش اجر داره. باز در روایت دوم هشام ابن سالم اونجا هم فرمود که بله و صنعه ان سمع شیئا من الثواب على شیء فصنعه، یعنی صنع اون شیء، کان له، کان له ذلک، این مال خودشه، این داره، فان لم یکن علی ما بلغه. پس ملاحظه میکنید روایت هشام دلالت داره بر این که ثواب مال عمله نه مال انقیاد. بله مثلا روایت محمد ابن مروان، بله من بلغه عن النبی شیئا من الثواب ففعل ذلک طلب قول نبی، یه عنوان دیگه است، طلب قول نبی، کان له ذلک الثواب، کان له ذلک الثواب، اون ثوابی که بر اون عمل بود اونو داره. پس اینم دلالت داره بر اینکه ثواب مال عمله، مال انقیاد نیست. روایت دوم محمد ابن همران هم عرض کنم حضورتون که من بلغه ثواب من الله علی عمل فعمل ذلک العمل التماس ذلک الثواب اوتیه، یعنی همون ثواب اون عمل رو بهش میده. اینم دلالت داره بر اینکه ثواب مال عمله نه مال انتقال. و ایلم یکن الحدیث کما بلغه. روایت صفوانم دلالت داره، من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر فعمل کان له اجر ذلک، یعنی اجر ذلک العمل. از ثواب مال عمله، مال انقیاد نیست. این روایات صحیح هم هست، معتبر هم هست. بنابراین عرض کنم حضورتون که این اشکال دوم وارد نیست، دلالت داره روایات بعضن برای اینکه ثواب مال عمل، مال احتیاط یا انقیاد نیست. اشکال دیگری به این اشکال با اون اینه که حالا اگه ثواب انقیادی هست، فلمنا که ثواب انقیادی باشه. اگر ثواب انقیادی است، حالا چرا فقط به خبر ضعیف؟ حالا اگر یه فتوای ضعیفی بود، خبر ضعیف نیست، فتوای ضعیفه، ثواب داره یا نداره؟ انقیادان میاد با اون فتوای ضعیف عمل میکنه، ثواب داره یا نداره؟ اگر انقیاد ثواب داره، چرا محدودش میکنید به عمل به خبر ضعیف؟ باید عمل به فتوای ضعیف هم ثواب داشته باشه. این راجع به اشکال دوم. اشکال سوم، مستشکل میگوید که لحن این روایات تفضله نه استحقاق. یعنی ثوابی که برای عمل به خبر ضعیف میدهند، آیا تفضلن میدهند؟ یک لطفی میکنه مولا در حق این شخص یا نه؟ ایشون استحقاق ثواب پیدا میکنه. اصولا این بحث رو در کلام هم مطرحه که حالا ثوابی که خدا میده استحقاق یا تفضله به طور کلی. یعنی بنده اگر عبادتی کرد یا اطاعتی کرد استحقاقی داره. العبد و ما فی یده کان لمولا، چیزی داره از خودش که طلبکار مولا بشود. میشود گفت هر ثوابی تفضله، منتها اگر مولا خودش ثواب را خودش به نحو استحقاق بیان کرده باشه، دیگه نمیشه حرفی زد. حالا اون مسئله کلی علم کلام، اون به جای خود. در اینجا بالخصوص به فرضی که ثواب از باب استحقاق باشه ولی مدلول ادله تسامح اینه که ثواب از باب تفضل نه از باب استحقاق. بنابراین مدعای ما را ثابت نمی کنه. جواب این اشکال سوم هم معلومه. باز باید بریم سراغ همون روایت هشام ابن سالم. عرض کنم حضورتون که هر دو روایت ایشون، روایت محمد ابن مروان، عرض کنم حضورتون که یا روایت صفوان، من بلغه شیء من الثواب على شیء من الخیر و عمل کان له اجر ذلک، یعنی این عمل خودش اجر داره، پس دلالت داره که ثواب از باب استحقاق نه از باب تفضل. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، میگویند که اخبار من بلغ با منطوق آیه نبأ تعارض داره. آیه نبأ میگوید ان جاءکم فاسقون بنبأ فتبینوا. حالا شما طبق اخبار من بلغ یک فاسقی یه خبری آورده راجبه مستحبی، نباید تبیین کنی طبق آیه نبأ؟ دستور تبیین داده، یعنی حجیت ثابت نیست مگر بعد از تبیین. ما شما چطور میتونید به اخبار من بلغ عمل کنید در حالی که آیه نبأ، اونم منطوق آیه نبأ، مانعه؟ پس تعارض داره. وقتی تعارض داشت البته آیه باید بگید مقدم. جواب اینه که درسته آیه نبأ دلالت بر وجود تبیین دارد، باید تبیین کرد، درست، اما اگر روایت صحیحی داشته باشیم با اون روایت صحیح نمیتونیم عموم آیه نبأ را یا اطلاق آیه نبأ را تخصیص بزنیم یا تقیید بکنیم. عمومات اطلاقات هم قابل تخصیص هم قابل تقیید و مانعی هم نیست که ما عمومات رو، چه عمومات کتاب چه عمومات سنت، به وسیله خبر واحد معتبر تخصیص بزنیم یا تقیید بکنیم. اینجا هم همین کار میکنیم. آیه نبأ به جای خود میاد تقییدش میکنه، میاد تخصیص میزنه. بله، در ادله سنن تسامح هست، احتیاج به تبیین نیست. این هم عرض کنم حضورتون که اشکال چهارم. اشکال پنجم، این است که اخبار من بلغ از یک جهت اخص از مدعاست و از جهتی دیگر اعم از مدعاست. مدعای ما چیه؟ این است که عرض کنم حضورتون، اگر روایتی آمد راجع به یک مستحبی و ضعیف بود، ما بگیم میتونیم بهش عمل کنیم. این مدعای ماست. ولی مدعای ما فراتر از اینه. ما میگیم هر مستحبی که دلیلی داره غیر معتبر، میتونیم به اون مستحب عمل کنیم. حالا یه وقت مثلا دلیلش میگوید که این عمل اینقدر ثواب داره. ما طبق اخبار من بلغ عمل. حالا اگر یه روایتی آمد ولی ثواب رو بیان نکرد، عمل رو بیان کرد، مثلا گفت اقتصد، یه وقت میگه که اگر غسل بکنی مثلا در شب قدر اگر غسل بکنی اینقدر ثواب داره، یه وقت نه نمیگه ثواب داره، میگه اقتصد غسل بکن. خب مدعای ما اینه که هر دلیل ضعیفی که دلالت بر مطلوبیت یک عمل داشته باشه ما باش عمل میکنیم. اخبار من بلغ میگه اگه ثواب ذکر شده باشه بهش عمل کنیم. پس اخبار من بلغ اخص از مدعاست. مدعای ما گسترده تر از مدلول اخبار من بلغ هست. جواب یعنی عیبی نداره مدلول اخبار من بلغ، مدلول مطابقیش اون عملیه که ثواب براش ذکر کرده. حالا به دلالت التزام اون عملی هم که ثواب براش ذکر نکردن میشه از این اخبار استفاده کرد، نه به دلالت مطابقی، به دلالت التزامی. وقتی یک عملی که ثواب براش ذکر کردن مستحبه، پس اون عملی هم که براش ثواب ذکر نکردن اونم لازمش اینه که مستحب باشه. این جواب از این که این اخبار من بلغ اخص از مدعاست. نه، عیبی نداره. و اما این که اخبار من بلغ اعم از مدعاست، مدعای ما اینه که اگر یه مستحبی روایت داشت بهش عمل بکنیم، اما مدلول اخبار من بلغ اینه که هر فعلی که دلیلش ضعیفه ولو دلیل دلالت بر وجوبش بکنیم. احساس به استحباب نداره، شامل وجوبم میشه. بنابراین اعم از مدعاست. مدعای ما اخصه، این روایات اعم از مدعاست. واجب را هم با تسامح در ادله سنن میشه اثبات کرد، میشه استفاده کرد. خب جواب اینه که مگه چه عیبی داره؟ ما به وسیله این اخبار من بلغ ثابت بکنیم که هم فعل واجب با دلیل ضعیف ثابت میشه، هم فعل مستحب با دلیل ضعیف ثابت میشه. منتها اگر دلیل میگه این واجبه، ما طبق اخبار من بلغ نمیتونیم به عنوان واجب انجامش بدیم. عنوان اولیش وجوبه. از اخبار من بلغ استفاده استحباب میشه، میشه عنوان ثانوی. بنابراین حتی واجب هم اگر خبری داشت، ما میتونیم اون رو از باب اخبار من بلغ بهش عمل بکنیم، ولی نه به عنوان واجب، به عنوان مستحب. یعنی عنوان اولیش وجوبه، عنوان ثانویش مطابق اخبار من بلغ استحبابه. بنابراین باید بگیم که اخبار من بلغ نه اخص از مدعاست نه اعم از مدعاست، مطابقه، طابق و نعل به نعل با مدعا برابری میکنه. اشکالات زیاده ولی ما اهم اشکالات رو گفتیم. پس سلام.
استاد اگر اون خبر ضعیف دال بر وجوبه، ما استحباب رو ازش باید درک بکنیم.
اون عنوان اولی اون خبر ضعیف میگه واجب، ما که با اون خبر ضعیف عمل نمی کنیم، باید مطابق اخبار من بلغ عمل کنیم. اخبار من بلغ میگه که واجب، مستحب، بنابراین به عنوان ثانوی مستحب میشه، به عنوان اولی اون میگه واجبه، به عنوان ثانوی از اخبار من بلغ استفاده استحباب میشه. دو عنوان، عنوان وجوب اولی، عنوان استحباب ثانوی. از مستحبات هم همین جوره، دو تا عنوان داره، یه عنوانی اون دلیل خودش، یه عنوانی هم از اخبار من بلغ باز استحبابش میشه عنوان ثانوی.
از اون وجوبش چجوری دست بکشیم؟
ها؟
از وجوبش چجوری دست بکشیم؟ اون وجوب رو میرسونه.
خب اون دلیل معتبر نیست، ما میخواییم طبق اخبار من بلغ به این عمل کنیم. اخبار من بلغ رجحانشو بیان میکنه، وجوبشو بیان نمیکنه. پس به عنوان ثانوی مستحبه.